بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب، به مناسبت این که خواستیم بگوییم این شرکت ها یک امور اعتباری هستند و شخصیت حقوقی کلن یک امر اعتباری است، به این مناسبت گفتیم که یه توضیح بدیم درباره اعتباریات، که اعتباریات یعنی چی. مرحوم آقای ناینی هم تو کتاب فواید الاصول بحث خیلی خوبی مطرح کرده درباره اعتباریات. دیروز گفتیم که مردم به خاطر اینکه احتیاجاتشون مختلفه و تغییر میکنه، به خاطر این احتیاجات خود یک امور اعتباری را درست میکنند و این امور اعتباری آثار و مقتضیاتی داره. یعنی نیازشون باعث میشه که بعضی از این امور اعتباری رو ایجاد بکنند و بعدم یه آثاری برش بار بکنند. حالا یه مثال شرعی عرض میکنم تا بعد همین مطلب حالا توضیح میدم. در قدیم سند خونه، سند مالکیت معمولا وجود نداشت، یا اگرم بود خیلی کم بود. ضرورت زیادی هم نداشت که مردم برای خونه و ماشین و اینجور چیزا سند بنویسند یا برن محضر. علتش هم این بود که هم ارتباطات مردم کم بود. مثلا یه آدمی که توی قمه با یه نفر که تو بندر عباسه که رابطه نداشت، مثلا هم دیگه رو نمی دیدن، رفت آمدم سخت بود. اینم که توی قم بود، خونه‌شو می‌خواست بفروشه، یکی دو تا شاهد می‌گرفت همین کفایت می‌کرد. شهرها کوچک بودن، مردم همدیگه رو می‌شناختن، می‌فهمیدن که این آقا منزلش رو به این آقا فروخته. اما الان احتیاجات مردم خیلی گسترده شده، روابط مردم هم زیاده. آدمی که توی قومه با اونی که تو بندر عباسه، با اونی که اوبر دنیاست، با هم رابطه دارند و خیلی هم راحت میتونه این آقا که توی قومه خونش رو بفروشه با اونی که توی بندر عباسه. کسی هم به سادگی متوجه که نمیشه، دوباره میاد همین خونه رو به یه نفر تو مشهد هم میفروشه، همین رو به یکی، گاهی یک ملک را به ده ها و صد ها نفر میفروشند. همین کاری که توی همین قومم پارسال چقدر پیش اومده بود دیگه، یه خونه رو به صد نفر مثلا فروخته. برای اینکه جلوی این جور مفاسد گرفته بشه، خب سند درست میکنند و نمیدونم مثلا محضر و از اینجور کارا، برای اینکه یه نفر نتونه خونش رو به ده تا آدم بفروشه، به خاطر اون نیازی که الان پیش اومده و در قدیم اینجور نیازها نبود، الان سند درست شده و بایدم باشه. میشدم ما از نظر شرعی بگوییم که سند الان اعتبارش از دو تا شاهد عادل بیشتره، به خاطر اینکه با اون دو شاهد عادل باز میشد که یه ملک به چند نفر فروخته بشه، اما با این سند نمیشه. این احتیاجاتی که جدید پیش اومده اقتضاعاتی داره، یکیش مثلا اینه که باید برای هر ملکی سند درست کنی. حالا در قدیم سند بوده ها، اما اینجور مثل حالا نبوده. توی نهج البلاغه شاید دیدید دیگه، اون بخش نامه های امیر المومنین علیه السلام، نامه دوم حضرت علی، همون نامه دوم نهج البلاغه، بحث اینه که شریح قاضی یه خونه رو خرید به 80 دینار و سند نوشت. بعد امیر المومنین سلام الله علیه بفرماید که اگر می اومدید من سندش رو جور دیگه می نوشتم. یه الان شاهده اینه که یعنی اون زمان سند نوشتن وجود داشته، اما خب خیلی کم بوده. در زمان شیخ انصاری مثلا این بحث عرفانی که الان مطرحه، مثلا عرفان آیت الله بهجت رضوان الله علیه یا مثلا آیت الله حسن زاده، اینا اصلش از اینجا شروع شد دیگه، اون داستان مرد جولا و استلی شوشتری، که استدعلی شوشتری که هم شاگرد شیخ انصاریه و هم استاد شیخ انصاری، هر دو ایشون توی شوشتر مثلا یه سندی یا آوردن و بر اساس اون سند گفت این زمین مال کسیه. بعد مرد جولا اومد بهش گفت که این قضاوتی که کردی عادلانه نبود، سند واقعی یه جای دیگه است، این سندم قلابی بوده، بر اساس این تو قضاوت کردی. و بعد سند اصلی پیدا شد و معلوم شد زمین مال بچه یتیمه. بعد دیگه مرحوم شوشتری در خونشون رو بست و دیگه قضاوت نکرد و از شوشتر رفت به نجف و اون مرد جولا اومد و دیگه این عرفان علامه طباطبایی و عرفان مرحوم آقای مثلا شاه‌آبادی و قاضی و اینا همه از اینجا شروع شد دیگه، یعنی این عرفان از این شد. خب این الان اصل این قصه این بود که یه سندی بود و سند دیگری، یعنی تو زمانم پس سند بوده. به هر حال پس نیازهای مردم گاهی باعث می شود که یک امور جدیدی ایجاد بکنند. خب اما حالا همین مطلب رو میخوام توضیح بدم. علامه طباطبایی رضوان الله علیه اولین کسیه که اومد یک بحثی رو درباره اعتباریات مطرح کرد به صورت مستقل. توی این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم این اولین بار این بحث مطرح شد. هنوز که هنوزم هست، اصلی ترین حرفا درباره اعتباریات همون حرف علامه طباطباییه، یعنی کسی بعد از علامه چیز جدیدی واقعا نیاورده تو این بحث. علامه طباطبایی عنوان بحث خودش رو گذاشته مقاله ادراکات اعتباری. حالا اولا همین عنوان رو توضیح بدم تا بعد فرمایش علامه و شهید مطهری هم که این فرمایشات علامه رو توضیح داده اونا رو حالا عرض میکنم. اولا این عنوان ادراکات اعتباری، علت این که علامه اسمشو این گذاشته، یعنی میتونست بگذاره بحث اعتباریات ولی چرا گفت ادراکات اعتباری؟ علتش اینه که بحث قبلی علامه درباره علم حصولی، علم حضوری، تصور، تصدیق، بحث قبلش درباره این چیزا بوده که علم و تصور و تصدیق اینا ادراکاتند، درکند دیگه، فهمند. بله این مقاله بعدی رو گذاشت ادراکات اعتباری. ادراکات اعتباری که میگن این ادراک مصدره، مصدر گاهی به فاعل اضافه میشه گاهی به مفعول. اینجا که میگیم ادراکات اعتباری، آیا معنیش اینه که یعنی درک اعتباری است یا معنیش اینه که درک کردن چیزهایی که اعتباری هستند. یه مرتبه اضافه ادراک به اعتباری، اضافه به فاعل، یه مرتبه اضافه به مفعول. و مراد علامه طباطبایی دومیه نه اولی، یعنی ایشون که میفرماد ادراکات اعتباری ها، یعنی درک کردن چیزهایی که اونا اعتباری هند، نه اینکه درکش اعتباری است. شهید مطهری دقیقا اشتباه بیان کرده. آی مطهری اینجوری فهمیده فرمایش علامه طباطبایی رو که درک اعتباری است در مقابل اینکه یه مرتبه درک حقیقیه، در حالی که مراد علامه این نیست. مراد علامه اینه که ما یه وقت درک میکنیم یه چیز حقیقی را، درک میکنم که این فرش ماشینیه، میشه ادراک حقیقی، یعنی ادراک کردن یک امری که اون امر حقیقیه. یه مرتبه هم درک میکنم یه چیزی را که اون چیز اعتباریه، مثلا درک میکنم که فلان شرکت وجود داره، یه الان درک کردن یه چیزیه که اون چیز اعتباریست. درک میکنم ملکیت را، درک میکنم ابوت را، امثال اینا. مراد علامه طباطبایی اینه که یعنی متعلق ادراک اعتباریست، نه این که درک ما اعتباری باشه. نه، یعنی علامه رضوان الله علیه دوست داشته تشبیقم میکرده که آقای مطهری رضوان الله علیه تعلیقات بزند، اما نه اینکه علامه طباطبایی تعلیقات رو بخونه و تایید بکنه دا. نه این نه، ولی اصل این که اجازه داده که به فرمایشات ایشون تعلیق زده بشه. تصور نه کجا حالا این فرمایش شما رو حال اینجوری مرز منم، احتمالا شهید مطهری که اونجوری معنا کرده این حرفای فخر رازی تو ذهنش بوده مثل شما. فخر رازیه که میگوید تصور و تصدیق اعتباری هند و قطعا هم اشتباه کرده. فخر رازی خیال کرده که علم یه نوع اضافه بین عالم و معلومه. خواهر که بگه علم یه نوع اضافه است، اضافه هم از امور اعتباری میشه، در حالی که نه، علم یه واقعیت خارجیه. نه کجا اعتبار نیست. نخیر باش. نه بله حضوری. خب حضوری کجاش اعتباریه؟ اعتباری که نیست، واقعیته. حصولی هم اعتبار نیست، یه واقعیت خارجیه. اینکه علم حصول و صورت شیء عند الذهن، اون صورت شیء که امر حقیقیه، حصول هم که یه امر حقیقی اعتباری نیست. بله اینم حقیقیه، اینم اعتباری نیست. نخیر اصلا حرف سر همینه که ما بگیم که نسبه که دیگه سنگی رو سنگ بند نمیشه، همه چیز خراب میشه. میخوایم مثلا اینا رو بگیم که نسبی نیستن، اینا واقعیان حقیقیان. خیلی این حالا مال عنوان بحث. شهید مطهری قبل از این که فرمایشات علامه طباطبایی رو تو توضیح بدهد، ابتداعا خودشون یه مقدمه ای رو برای این بحث بیان کرده که حالا اون مقدمه رو توضیح میدم. آی مطهری می‌فرماید که ما یک احتیاجاتی داریم متغیر و متنوع. خب توی این شکی نیست و این را هم ما دیدیم که تو مناطق مختلف دنیا مردم مختلف فکر میکنند، همه جا یه جور فکر نمیکنند. این بحث باعث شده که بعضیا بگن عقل مردم متفاوته، مثلا عقل شرقی ها یه جوره، عقل غربی ها یه جور دیگه است. بعضیا اومدند گفتن همه چیز تجربیه، یعنی باید تجربه کنیم که این آقا تو چه محیطی بزرگ شده پس بفهمیم چه جوری فکر میکنه، اون آقا کجا متولد شده سو تربیت شده تا چجوری فکر بکنه. یه افرادی این حرفا رو میگویند که به اینا میگوییم حسی، علمای حسی، علمای طبیعت، علمای زیست شناسی که تفکر حسی دارند. بعضیا هم معتقد به تجربند، میگن عقل همون زائیده تجربیات انسانه. حالا فعلا کلی این که مثلا ما شنیدیم تو بعضی از جوامع، تو بعضی از مناطق دنیا مردم معتقد به تناقض هستند، تناقض رو محال نمیدونند. بعضی جاهای دنیا هست که یه آدم میگه که من کلاغ بودم، میگه من کلاغ بودم، دوباره میگه من کبوتر بودم، گاهی میگه که الانم هم کلاغم هم کبوترم. مثلا از اینجور چیزا تو مردم دنیا هست، این که شکی نه، همین الان خیلی جاهای دنیا همین افکار اینطوری هست دیگه. البته این آدم ها بعضیاشون سرعت انتقال رو حالیشون نیست، اینو میگن تناقض. یعنی میگه که این فرشه، یه ثانیه بعد میگه نه این سنگه، یه ثانیه بعدم میگه که این فلزه. اینو حقیقتا تناقض نیست، اما نه که سریع حرفشو عوض میکنه، پیش خودش خیال میکنه که اینا تناقضه و تناقض طوری نیست. این کمونیست هم از این حرفا خیلی میزدند تو روسیه و تو چین و نمیدونم توی نپال و اونجا، دقیقا اصلا افکار مردم همین جوریه که میگن تناقض شدنیه، ما تناقض داریم، تناقض محال نیست، از این حرفا میزنند. در واقع کسی هم که این حرفا رو میزنه تیشه بریشه حرفای خودش میزنه، یعنی کسی که این حرفا رو میزنه یعنی در واقع میخواد بگه حرفای خود من اعتبار ندارد. کسی که میگه که آدم مثلا میشه تناقض را بپذیره، یعنی که میشه من بگویم حرف شما درسته و درستم نیست، منش اینه دیگه. یعنی هر که تناقض را بپذیره یعنی هیچ حرفش دیگه اعتبار نداره. ولی به هر حال ما اینو میدونیم که انسان‌ها، حیوانات، نباتات خودشون را طبق شرایط محیطی که زندگی میکنند، طبق شرایط اون محیط تنظیم میکنند. و همینم افکارشون رو همینجوری ترتیب میده. یک گیاه مناسب با اون منطقه، فرض کنید یه جایی خشک باشه، این گیاه خودش رو یه جور تنظیم میکنه که کمتر آب بخواد. یک گیاهی توی منطقه‌ای که آب زیاده جوری خودش رو تنظیم میکنه که با آب زیادم بسازه. یک گیاهی فرض کنید از گرما به سرما، از سرما به گرما، این همون اصل تنازع بقایی که آقای داروین میگفت. داروین که میگفت که مثلا تکامل و انسان نمیدونم میمون بوده، این حرفا داروین همینا رو می‌خواست بگه دیگه. میگفت که هر حیوانی طبق اون شرایطی که داره زندگی میکنه بدنش اونجوری تنظیم میشه و ساخته میشه و از این بدن هم عقل و فکر و اینا زاییده میشود. بعد شهید مطهری میفرماید که اصل این حرفا درسته، اما نتیجه هایی که از این حرفا گرفته شده اونا نادرسته. این که ما اصلا یه عقل داریم و بعد این عقل با این زندگی پیش میره رشد میکنه، یا این که نه اصلا از اول عقل با این زندگی پدید میاد، این یه اختلاف چند هزار سال است. حبتت الیک من المحل الارفعی برقا و ذات و تعززن و تمنعی، اون همینا رو میگه. بعد آقای مطهری، خب این شعر که خوندم همین نفس انسان بود دیگه، اون ورقا یعنی همین نفس انسان دیگه، نه این ورقا یعنی همون نفس بود که خوندم من. خب این حالا فرمایشات های مطهری تو مقدمه بحثش همین هست که پس بعضی ها همه چیز را حس و تجربه و مادیات و این حرف ها می دونند و افکار و اندیشه ها رم زایده همین ها. بعضی ها میگن که نه، یه امور ماورای طبیعتی دخالت دارد. حالا ابتدا همین یه نکته دربارش عرض بکنم. ببینید این فرماشات های مطهری اگر به صورت موجبه جزئیه باشه صحیحه، اما اگر به صورت موجبه کلیه باشه اینا رو ما نمیتونیم بپذیریم. یعنی اگر کسی بگه که تمام اعتباریاتی که حالا میخواییم بحث کنیم، همین اعتباریات میخواییم، هم مالکیت میگیم اعتباریه دیگه، شرکت میگیم امر اعتباریه، اگر کسی میخواد بگه تمام اعتباریات اینجوریند، یه احتیاجاتی داشتیم و یه تغییراتی تو زندگی پیش اومد و یه چیزایی رو درست کردیم، اگر کسی اینو میخواد بگه این حرف درست نیست که حالا میگم چرا. ولی اگر کسی میخواد بفرماید که این تغییر زندگی باعث شد که بعضی از مفاهیم اعتباری را درست کنیم، اگر اینو میخواد بگه کاملا صحیحه. علتش اینه که اولا ما یک اعتباریاتی داریم، مثل این که مثلا میگوییم که علیت و معلولیت، خدای متعال را ما با اصل علیت و معلولیت اثبات میکنیم. علت و معلول امر واقعی‌اند، اما علیت و معلولیت امر اعتباریه، یه امر ذهنیه دیگه. علیت ذهنی اعتباری، علت امر خارجی اصیل. این که مردم دنیا علیت و معلولیت رو درست کردند و با این خدا رو اثبات میکنند، این برای نیاز زندگی نبوده، این به خاطر تغییرات آب و هوا و تغییرات زندگی این چیزا نبوده که تو هر شرایطی علیت و معلولیت صحیحه، همه جای دنیا هم اینو میپذیرن، نیاز زندگی هم اینو ایجاد نکرده. همه کسانی که علیت و معلولیت رو میپذیرن، اعتقاد به خدای متعال دارند، این اعتقادم تغییر نمی کند، ثابته، امر لایتغیره. این اولا خب باشه ولی من که نگفتم، بیمونه گفتم موجبه جزئیه، موجبه جزئی این بود که یه اعتباریاتی هست مثل این که به خاطر اون نیاز ها نیست. خب این امر خب بله ولی علیت و معلولیت تغییر میکند یا نمیکند؟ خیلی خوب، همین، به خاطر نیاز زندگی پیش اومده یا نه، چه نیاز زندگی باشه چه نباشه، اعتقاد به خدا هست. حالا هنوز ما به حرفای علامه که نرسیدیم، فعلا مقدمه آقای مطهری دارم عرض میکنم. بله، و اشکالات دیگه به این فرمایششون خیلی میشه وارد کرد. ببینید، ما اصلا کلمه حس و تجربه که آقای مطهری میفرماید، بعضیا عقل را حسی میدونند، بعضیا میگن از تجربه گرفته شده ها. کلمه حس و تجربه تو مناطق مختلف دنیا معناش فرق میکند، خود حس و تجربه ها. مثلا فرض کنید که ما که الان تو ایران داریم حرف میزنیم، حس یعنی یک امری که یک ادراکی که از شیء مادی به دست میاد، اینو میگن حس. من دست میگذارم این چوب مثلا صافه، زبر نیست، اینو میگیم حس، یعنی ادراک یک امر مادی. در حالی که مثلا فرض کنید تو اروپا یه جور دیگه است معنی حس، و تو آمریکا معنای حس یه چیز دیگه است. کلم یعنی اینجوری وقت نگاه نکنیم که وقتی تو یه کتاب نوشته علمای حسی انگلستان اینجوری گفتند، علمای حسی آمریکا اینجوری گفتند، اینه به یه معنا نیست. حس اینجا یه معناست، اونجا یه معناست، اونجا یه معنا. مثلا فرض کنیم مثلا توی آمریکا هر وقت که میگویند که حس یا تجربه، حس تو آمریکا شامل عقل هم میشود، ریاضیات رو جز حس میدونند، در حالی که ما اینجا اصلا اون رو امر عقلی میدونیم، حسی نمیدونیم. یعنی خود کلمه حس ها آیه مثلا فرض کنیم فلان، حالا اسم نبرم، مثلا اون بهش میگن حسی، با اینکه اون به شدت طرفدار عقله. یعنی این کلماتو اینجور که ما اینجا میفهمیم همه جای دنیا نباید سرایت بدیم، باید ببینیم اونا این کلمه تو فرهنگ خودشون چه معنایی میده. خب این حالا مطلب اول این شد. عرض کردم حالا میشه خیلی اشکال میشه کرد، ولی فقط اینو عرض کردم که به صورت موجبه جزئی فرمایششون رو قبول داریم، به صورت موجبه کلیه هم نمیتونیم بپذیریم. و اما چی؟ بله بله، اونجا مثلا الان اون تجربه، یعنی اگر که خود تجربه باشه حسیه، اما اعتبار یا نتیجه ای که از تجربه میگیرید اون عقلیه، اون معنی حدیث. خب اما حالا فرمایشات علامه طباطبایی. ببین علامه طباطبایی بحثشو اینجوری شروع میکنه دا. میفرماد اعتباریات از اینجا آغاز میشه دا. تأثیر ادبیات و هنر در دنیا اگر بیشتر از تأثیر عقل نباشه کمترم نیست. فرض کنید امام خمینی وقتی تو ایران میخواست انقلاب بکنه همش امام خمینی توی فیلسوف بود، حرفای عالمانه و عاقلانه و مستدل و برهانی اینجوری حرف میزد تا مردمو بشوراند علیه حکومت طاغوت. اما بعضی جاهای دنیا با یه شعر، بعضی جاها با یه عکس، بعضی جاها با یه کار هنری مردمو به شورش در میارند و شاید این دومی بیشتر از اولی هم باشه. تو قدیم که این خیلی روشنه، اینو شاید این شعر رودکی رو شنیدید که بوی جوی مولیان آید همی، خیلی هم شعر زیبایی است. این شعر اصلا اینطوری شد، یه شاهی از بخارا، مال بخارا بود، لشکرش مال بخارا بود، رفت توی شهر دیگه که جایی میخواست بده. این شهر که رفت دید خیلی آب و هوای خوبیه، وایستاد اینجا، گفت که الانم پاییز است و میوه پاییزی هست، اینا رو بخوریم تا آخر پاییز و فلان. وایستاد بهار شد، گفت عجب میوه های بهاری خوبی داره. دوباره همینجا چندین سال این شاه با لشکر وایستاد تو این شهر. خب اینم چون شاه بود وضعش خوب بود دیگه، کنیز و فلان هم برش می آوردن. هرچی این فرماندهان لشکرش بهش می گفتن بابا بریم شهر خودمون، نمیدونم ما زن و بچه داریم ما کار داریم، شاه گوش نمی کرد. یک کسی اومد به رودکی 5000 مثلا پول داد، گفت میتونی یه شعر بگی که این شاه از این شهر بره بیرون؟ گفت آره میتونم بگم. اونم این شعر رو گفت، بوی جوی مولیان آید همی، که واقعا این شعر داره اینو میگه که ای شاه تو ماهی و ماه داره میاد تو آسمان، نمیدونم تو فلانی داره میاد. همین که این شاه این شعر رو شنید همون روزا حتی نگذاشت دفعه، گفت جمع کنید تا بریم. خب این که علامه طباطبایی اینا رو میفرمادن که چگونه گاهی یک امر ادبی شعر یا یه امر هنری تأثیر اینجوری داره. فراوان میگه یه بند خدایی بود مثلا یک مال و ثروت هنگفتی به هم زده بود، یکی بهش گفت که از کجا اینقدر پول دار شدی؟ گوهی چی؟ یه وقت یه شعری شنیدم، شعر این بود، به من گفت که شعر این بودن که اگر که میخوای مرد باشی به شیر نگاه کن، شیر هرچه داره از اون دل و جرعتشه. منم این شعر رو که شنیدم و یه اولاغ داشتم فوری رفتم اولاغه رو فروختم یه اسب خریدم، دل و جرعت پیدا کردم که حالا اون اضافه پول شو از کجا می، بعدش اسب رو فروختم فلان چیز خریدم، دوباره اونو فروختم فلان چیز خریدم، خودم شدم مثلا یه سرمایه دار. یعنی یه شعر اینجور تأثیر میگذارد. گاهی اموری که حقیقی نیستند اینجور تأثیری میگذارند. اگر حال کسی هم بره تو اینه که مثال زدم، اینا همه حرف علامه طباطبایی ها رضوان الله علیه، کل شاهنامه فردوسی که همینه، اصلا کل شاهنامه همینه. توی چیزای عاشقانه هم همینجوره. فرض کنین مثلا دیوان حالا فردوسی رزمیه، حافظ بزمیه، چقدر زیاد داریم که کسی عاشق یک خانمی شده به خاطر یه شعر، اصلا زنه رو نیده هم به خاطر این شعر عاشق او شده، خیلی هست. اتفاقا تو خود شاهنامه هم از اینجور موارد هستم کسی زنی توی یک حرم سرا بود، اصلاً بیرون نیامده بود، اما یک کسی شعری دربارش گفت، این گفت من باید برم تو حرم سرا اون زن رو پیدا کنم بگیرم. یا الله چی اینو تحریک کرد نسبت به او؟ یه امر حقیقی یا یه امر اعتباری؟ شعر. بله هست بیشترین. بله. یعنی اینا رو بر این داریم میگه ما که اموری که عقلی حقیقیه واقعیه تغییر ناپذیره، امور عقلی اینجوریه، اما امور هنری ادبی، همین ادبیات، معانی بیان و بدیع مختصر و متعبد، اینا تأثیرشون از عقل کمتر نیست، شاید بیشترم باشه، در این حال اینه چی هن؟ اعتباری هن، واقعیت هم ندارند، بلکه نه خوبه همچه خوبه نه توی جامع سعادات نراقی بهمو میگوید که قوه بهیمیه بهش میگه. ببین یه مثال خیلی روشن، حالا این مثالو من میگم برای فرماشات علامه طباطبایی، اصلا این انقلاب صنعتی توی اروپا، انقلاب صنعتی که یه امر حقیقیه، به هر حال ماشین ساختن، هواپیما ساختن، که یه امر حقیقیه، این که خارجی دیگه اعتباری نیست، ولی چرا انقلاب صنعتی درست شد؟ به خاطر رنسانس که انقلاب ادبی بود، یعنی یه چیز ادبی باعث یک امر حقیقی شد. پس گاهی یک اموری ادبی اعتباری، همین بحث کنایه، بحث مجاز، استعاره، تشبیه، هم این بحثها، اینا باعث میشه که مثلا یک انقلاب صنعتی به پا میشه. پس امور اعتباری گاهی میشن زیر بنا، امور واقعی میشوند رو بنا. این حالا شروع فرمایش علامه طباطبایی، ادامه شو انشاءالله جلسه بعدی عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله.